صراط مستقیم هستند و همه هم انسان رو مقصد میرسن. نه، صراط مستقیم یکی بیشتر نیست.
بله.
منتها این یک صراط مستقیم خودش مراتب داره. چون بعضی اشتباه میکنن، خیال میکنن که این هم پلورالیسم دینی که میگن که از هر راهی که شما رن. نه، اینجوری نیست. بین دو نقطه چند تا خط راست میشه رسم کرد؟
یه خط
راست میشه نمیدونم. بین مبدا و معاد، بین بنده و خداوند متعال یک صراط مستقیم بیشتر نیست. منتها این صراط مستقیم مراتبی داره. تو همین صراط مستقیم شما تو هر نقطه ایش باشید، بالاتر از نقطه هم باز هست. چرا؟ چون این صراط میل بی‌نهایت داره.
بله.
اینو من تاکید میکنم که کسی اشتباه نکنه، چون من گفتم که صراط ها وجود داره. نه، یک صراطه. این یک صراط مراتبی داره. شما تو هر نقطه از این صراط باشید، چون حد یقف نداره، باز نقاط بالاتر و مافوق هم هست. امام و پیامبر در هر مرتبه از این صراط باشن، بازم باید بگن اهدنا الصراط المستقیم که برن بالاتر.
بله، بسیار ممنون، متشکر از شما استاد عزیز که در این برنامه هم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، از محضرتون استفاده کردیم، و همچنین ممنون از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. راه های ارتباطی ما 329-10-551-552 با بیشماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 هستش. تا برنامه بعد و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی. ای دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنیم.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی.
به نام یگانه خالق بی همتا و سلام به شما شنوندگان برنامه نگارستان، شما که مشتاق شنیدن والایی های فرزانگان اسلامید.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هرچه کنی جان نبری.
ملا محمد شریف مازندرانی در کربلا متولد شد. او فرزند ملا حسین علی مشهور به شریف العلماء، یکی از مراجع و بزرگان مدرس حوزه علمیه کربلا بود. شریف العلماء فقیهی اصولی و حکیمی منطقی بود. او از مؤسسین بزرگ علم اصول و جامع علوم عقلی و نقلی محسوب میشه. شریف العلماء از شاگردان سید محمد مجاهد بود که مدتی در سلک افاضل شاگردان سید علی صاحب ریاض در اومد. شریف العلماء پس از اینکه از محضر سید ریاض بحری کافی برد، برای درک مطالب علمی و بحث‌های غامضتری به دنبال استادان دیگر هجرت علمی کرد و پس از مسافرت به شهرهای مختلف ایران و عراق مجدداً به حوزه درس سید علی صاحب ریاض بازگشت و خود نیز به کرسی تدریس نشست.
مرحوم شریف العلماء علی الله مقامه الشریف حقیقتاً یکی از فقهای حکیم و اصولی مدقق در عصر خودشون و زمان خودشون بوده. از زیبایی های حضور ایشون در مباحث علمی این است که رونق درسی و بحثی ایشون به قدری بود که بعضی ها نوشتند که شاگردان ایشان متجاوز از 1000 نفر و گاه می شد در بعضی از درس های ایشون صدها نفر به پای درس این استاد بزرگوار شرکت می کرد. که خود این رقم خیلی قابل توجهه، به جهت اینکه به هر تقدیر در زمان ایشون طلاب جمعیتشون خیلی زیاد نبود، اما میبینیم که جمعیت معتنابهی از آنها و درصد بالایی برای شرکت در درس ایشون حاضر میشدن. البته در کنار این اوج علمی که بعد از هجرت ایشون به منطقه کربلا صورت گرفت و در منطقه کربلا این حوزه علمی وسیع رو داشتند، دست از تحصیل بر نداشتند. یعنی این گونه نبود که ایشان خودشون رو مستغنی و بی نیاز از کسب علم و کسب فیض بکنند.
دل ز پی جست و جو، دل ز پی جست و جو، در به در و کو به کو، در به در و کو به کو، همراه او دل برش میبردش سو به سو، همراه او دل برش میبردش.
شریف العلماء شاگردان بسیاری تربیت کرد، از جمله سید ابراهیم صاحب ضوابط، شیخ محمد حسین صاحب فصول، ملا اسماعیل یزدی، ملا آقا دربندی، سید العلماء مازندرانی، فاضل رشدی، شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر، شیخ العراقین تهرانی، شیخ انصاری و صدها عالم و مجتهد دیگه.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان. مرحوم شریف العلماء مازندرانی در میان علما و اساتید حوزه‌های علمیه جایگاه ویژه‌ای داشت و بسیاری از اندیشوران و اهل قلم از مقام علمی وی تجلیل کرده اند. میرزا محمد تنکابونی می نویسد محمد شریف مازندرانی آملی مرقب به شریف العلماء قدوت الفقها و اسوه الفضلا مؤسس علم اصول اعجوبه زمان وحید دوران در مجلس درس او زیاده از 1000 نفر می نشستند. نویسنده کتاب اعیان و شیعه هم عباراتی به این مضامین دارد. شریف العلماء استاد علما و مربی فقها نادره دوران و اعجوبه زمان بود. او عمر خود را در تربیت طلاب سپری کرد و فرصتی برای تألیف و تصنیف نداشت. قوه حافظه و دقت نظر و سرعت انتقال او در مناظرات فوق تصور بود. از ویژگی‌های فردی شریف العلماء مازندرانی اهتمام ویژه او به امر تحقیق و پژوهش و تربیت طلاب و فضلا بود. با این وصف از سایر نیازمندی‌های طلاب هم غافل نبود. از این رو وقتی که ملا اسماعیل یزدی از شاگردان زبده ایشان مریض شد، برای مداوای او تلاش زیادی کرد و از بغداد برایش پزشک آورد. به دید و بازدید علاقه زیادی نداشت، حتی امامت نماز جماعت را نیز نمی‌پذیرفت. یک بار که با اصرار مردم پیش نماز شد، به خاطر اینکه در حین نماز ذهنش به حل مسئله‌ای علمی مشغول شد، خود را شایسته امامت جماعت ندانست و امامت جماعت را ترک کرد. مرحوم شریف العلماء با وجود تبحر خاصی که در علوم اسلامی داشت و از مؤسسان علم اصول به شمار می رفت، آثار مکتوبی به جز یک رساله در مبحث اوامر از خود به جای نگذاشت و بر این باور بود که تربیت شاگردان نخبه خیلی مهمتر از تألیف کتابه. در همین ارتباط در پاسخ یکی از فضلا گفت وظیفه من تربیت طلاب و تعلیم متعلمین است و آنچه شما شاگردان تألیف می کنید در حقیقت زحمات مرا به بار نشانده اید.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراغت بدیدم، خاری بود زبیم فراغت.
احاطی علمی و فهم و استنباط و حافظه شریف العلماء و نیز سرعت انتقال و درک و بیان رسای او در بین مراجع هم نظیر بود. او سعید تمام و جدیتی زیاد به امر تدریس داشت. در روز 2 نوبت به کرسی تدریس می نشست.
نکته دیگری که لازم است که عرض بکنم محضر مبارک شنوندگان عزیز، همت والای این عالم بزرگواره. من معتقدم که مرحوم شریف العلماء یک استثناست. شاید لقب شریف العلماء هم از این جهت برازنده ایشون هست که واقعا ایشون استثنا بود. در تحصیل و در کسب علم همت بسیار عجیبی داشتن. اولا شبها رو تا به صبح غالبا ایشون بیدار بود و مطالعه میکرد. یکی از علمایی که هم دوره ایشان هست از این مجاهدت علمی و همت والای ایشان خاطره ای تعریف میکنه که خاطره فوق‌العاده زیبایی است. ایشون میگه شبی من به حجره ایشان رفتم، دیدم که چراغ رو بالای تاقچه گذاشتن، کتاب قوانین رو روبروی خودشون گذاشتن، 3 سطر از کتاب قوانین رو نگاه میکنن، بعد در بین اتاق شروع میکنن به راه رفتن و فکر میکنن. یعنی 3 خط مطالعه میکردن، بعد چند بار طول اتاق رو میرفتن میامدن و فکر میکردن، دوباره میرفتن 2 خط، 3 خط، 3 سطر، 2 سطر، 1 سطر، دوباره میخوندن و باز شروع میکردن به قدم زدن. ایشون میفرماید تا خود صبح جناب شریف العلماء مشغول به این کار بود. یعنی یک بخشی از قوانین رو مطالعه میکرد، فکر میکرد، دوباره بخش دیگر رو و فکر میکرد. برای همین جهت هست که وقتی که ما به کارنامه علمی ایشون مینشینیم و نگاه میکنیم، حقیقتاً بزرگانی رو در صف شاگردان ایشان می‌بینیم که این بزرگان افراد بسیار صاحب تأثیری در فقه و اصول تشیع، از جمله اینها صاحب فصول علی الله مقامه الشریف شیخ محمد حسن آل یاسین فرزند کاشف الغطا، سید صدرالدین اصفهانی و ملا اسماعیل یزدی، فاضل رشتی، و در رأس اینها دو وجود شریف، یکی جناب شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب قویم جواهر الکلام و دیگری جناب شیخ اعظم شیخ انصاری علی الله مقامهم الشریف. این دو بزرگوار و دیگر عزیزانی که نام برده شد شاگردان مکتب شریف العلماء هستند. وقتی که ما به زندگی اینها نگاه کنیم، یعنی صاحب فصول رو ببینیم، صاحب جواهر رو ببینیم، شیخ اعظم رو ببینیم، به یک نکته ظریف و لطیف پی میبریم. فقه پیش از شریف العلماء از حیث سبک، از حیث سیاق، از حیث شیوه، از نظر محتوایی با فقه بعد از شریف العلماء متفاوته. فقه بعد از شریف العلماء ضمن تحفظ بر سنتی بودن، تحفظ بر مستدل بودن، تحفظ بر استدراکات عمیق اجتهادی، پویایی بسیار شگرفی درش دیده میشه. یعنی در واقع شریف العلماء و عصر شریف العلماء و تدریس شریف العلماء گویا نقطه عطفی است در تغییر آهنگ پیشرفت فقه و اصول در جامعه شیعی. بنابراین میتوان این ادعا رو گفت مرحوم شریف العلماء از بنیانگذاران فقه نوین شیعه است. فقهی که امروزه فقه قالبه، اصولی که امروزه اصول قالبه. امروز اگر فقه و اصول تدریس می شد با این همه عظمت، با این همه گستره و با این همه اوج، تأثیر شگرفیه که شریف العلماء و امثال ایشان در شاگردانی مثل شیخ انصاری و صاحب جواهر گذاشتند و اون تأثیر تبدیل شد به جواهر الکلام، اون تأثیر تبدیل شد به فرائد الاصول، به مکاسب، به فصول و دیگر کتب. فلذا شریف العلماء یکی از بنیانگذاران این روش فقهی است، فقه استدلالی قویم جواهری که حضرت امام رضوان الله علیه حوزه های علمیه و علما رو به اون اکیدن و کرارن سفارش فرمود.
نگارستان، جلوه ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
روزها و شبها مجتهدین اهل فن در محضر شریف العلماء بودند و او همراه امثال علامه یزدی ها، صاحب ضوابط و شیخ انصاری ها فقه و اصول نوین رو با استفاده از کتاب و سنت و عقل و اجماع علما پیگریزی می نمود. وقتی سید ابراهیم صاحب ضوابط و دیگران به او پیشنهاد نوشتن و تصنیف نمودند، فرمود هرچه شماها بنویسید گویی من نوشتم و همین گونه هم شد.
و از نکات جالبی که در زندگانی مرحوم شریف العلماء میشه بهش اشاره کرد، شدت علاقه ایشان و کار شبان روزی ایشون در تفهیم و تفهم و تدریس و تدرس در علم. بیشتر اوقات ایشان معطوف به تدریس بود. برای همین جهت هست شما مکتوبات خیلی کمی از شریف العلماء میبینید. شریف العلماء کتاب ننوشت، نویسندگان بزرگ فقه شیعه را تربیت کرد. یکی از علل کم بودن تعالیف ایشان و نوشته های ایشان همین مسئله است. به جای 10 جلد کتاب، 10 جلد اثر، صدها عالم بزرگوار تربیت کرد که هر کدام از اونها 10 کتاب نوشت. ایشون کتاب هایی دارد که اون کتاب ها مولدند. شیخ انصاری کتاب ایشونه، صاحب جواهر علالله مقام و شریف کتاب ایشونه. بنابراین رونقی که درس ایشون دارد، 1000 نفر شاگرد، رونقی که به حوزه علمیه کربلا میدهد که دیگه بعد از ایشان این حوزه علمیه به رونق سابق بر نگشت الا در زمان کوتاهی مرحوم عاشق عبدالکریم حائری علالله مقامه شریف، بعدن دوباره این حوزه را رونق داد و بعد باز حوزه افول کرد و افت کرد. حوزه علمی عالی کربلا در اوج قرار گرفت به برکت وجود این عالم بزرگوار ملا محمد شریف مازندرانی، شریف العلماء. از طرفی میبینیم اکابر فقه و اصول و علم پای درس ایشون هستند. از طرفی میبینیم ایشون بیشترین وقتش رو برای تدریس میگذارن. بنابراین تأثیر مرحوم شریف العلماء در تأسیس فقه جواهری غیر قابل انکاره. تأثیر شریف العلماء در تأسیس استدراکات لطیف، ظریف و عمیق شیخ اعظم رضوان الله علیه در مکاسب و فرائد الاصول غیر قابل انکاره. مرحوم شریف العلماء فقه ننوشت، صاحب جواهر رو نوشت. صاحب جواهر جواهر نوشت. مرحوم شریف العلماء اصول مثل دیگران در چند جلد ننوشت، اما شیخ اعظم رو نوشت، او اصول نوشت.
گر عارف روشن گوهری گر نگر با گر نگر با آیین صفت پاک دل و پاک نظر با.
شریف العلماء در کربلا زاده شد و سالها در کربلا تدریس کرد و سرانجام در کربلا رحلت کرد و در حرم سید الشهدا به خاک سپرده شد.
الهی به مستان میخانه به
پایان برنامه نگارستان رسیدیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم پرواز به آفاق بلند است چون لحظه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه: پدر و مادری که هنوز در قید حیات هستند و دو پسر و 4 فرزند دختر دارند و این پدر و مادر با پول قالیبافی دختر خانم ها خانه ساختند، آیا این پدر و مادر از نظر شرعی مجازند تمام اموالشان را به یک فرزند پسر بدهند؟ البته بقیه فرزندان نسبت به موضوع راضی نیستند. حکم شرعی این مسئله را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتن:
دخترها اگر قالی بافتن، پسرها اگر کاری کردن و درآمد اونو برای خودشون کنار گذاشتن یا خواستن، ولو پیش پدر و مادر باشه، پدر و مادر باید اون چرا که دخترها و پسرها پیش اونا امانت گذاشتن اونا رو به خودشون بدن. اما اگر این دختر خانم ها یا آقا پسرهایی که کار میکنن این مبلغ رو به پدر و مادرشون هدیه کردن و پدر و مادر توسط این که این کارها رو بچه ها انجام دادن اینا رو برداشتن مال خودشون و فرزندانم راضی بودن، اینا دیگه میشه مال پدر و مادر. انسان تا زمانی که زنده باشه اموالش ارث نیست، بنابراین متعلق به خودشه و هیچ فرزندی در اون مال حقی نداره. در حال زنده بودن اگر اومد حالا مقداری از اموالشو یا کل اموالشو جای مصرف کرد، فرزندان نمیتونن اعتراضی داشته باشن و میتونه فرض کنید ببینه یکی از فرزندانش جوری هست که میخواد کمکش کنه، اشکالی نداره. البته خوبه مناسبه که پدر مادرها یک کاری نکنن که موجب اختلاف بین فرزندان بشه و از کارهای اختلاف برانگیز بپرهیزن، اما فرزندان دختر و پسر هم توجه داشته باشند تا زمانی که پدر و مادر زنده اند اینها حقی در اموال پدر و مادر ندارند.
شنونده نوشته: من 70 ساله هستم و نمازها را به صورت نشسته میخوانم. متوجه شدم که قامت بستن نماز و گفتن تکبیرت الاحرام به صورت ایستاده باید انجام می شده و جزء ارکان نماز است. در طول این سالها نمازهایم را از اول نشسته خواندم و این در حالی است که چه بسا قادر بودم حداقل قامت نماز را به صورت ایستاده بخوانم. با گذشت این سالها چه تکلیفی متوجه من هست؟ مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این گونه گفتند:
خب خودتونم حالا متوجه شدید مسئله خیلی روشن هست که تکبیرت الاحرام رو در حال قیام باید بگید، نشسته گفتید دیگه. علی حالن به رکن نماز عرض کنم که لطمه زدید و نماز باطله. اگر حالا شک دارید مواضعی رو نشسته گفتید یا ایستاده، خب اون موارد شکی اعتنا نکنید، اونا درست. اما مواردی که یقین دارید که خودتون میتوانستید ایستاده تکبیرت الاحرام